روز پنجشنبه بار دیگر اشاره کرد که طرح صلح که دونالد ترامپ پیشنهاد داد می تواند مبنای برای توافقنامه های آینده باشد برای پایان دادن به جنگ در اوکراین. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته از طرح 28 ماده ای پرده برداشت که به گفته او می توانست پایان جنگ در اوکراین باشد، اما طرح مقامات اروپایی از جمله زلنسکی را غافلگیر کرد، چرا که به عقیده اکثر از کارشناسان بیشتر به نفع روسیه بود تا اوکراین. گفتگوهای ژنو در آغاز هفته جاری منجر به چارچوب بروز و اصلاح شده در قالب طرح 19 ماده‌ای شد که به گفته قصر سفید و دفتر زلنسکی میتواند صلح پایدار و عادلانه به همراه آورد. اما اظهارات زلنسکی پس از آن نشان داد که حساس ترین مسائل هنوز حل نشده، از جمله سرنوشت بخشی از منطقه دونتسک و که کرملین مصمم به تصرف آن است. مسکو بارها گفته که باید کنترل کامل این منطقه را در دست بگیره. یکی از پنج منطقه اوکراین که پوتین به طور بی‌اساس ادعای تعلق آن به خاک روسیه را داره، واگذاری سرزمینی که نیروهای اوکراینی به بهای سنگین از چنگ روسیه بیرون نگه داشتند.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. قرار است مرحله هفتم لیگ برتر بزکشی افغانستان تا دو هفته دیگر در کابل آغاز شود. مسئولان فدراسیون بزکشی میگویند که در این رقابت ها که 14 تیم شرکت میکنند، شمار از چاپاندازان خارجی نیز در ترکیب برخی از تیم ها شامل هستند. مسئولان برخی تیم های بزکشی نیز میگویند که برای این مسابقات آمادگی گرفتند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
فدراسیون بزکشی و نیزه‌بازی افغانستان می گوید که مرحله هفتم لیگ برتر بزکشی به تاریخ 20 قوس در کابل آغاز خواهد شد. فهیم نظری معاونین فدراسیون روز چهارشنبه 5 قوس به رادیو آزادی گفت که قرار است در این رقابت ها 14 تیم شرکت کنند.
و ما تاریخ 17 تیمای خود خواستیم، تاریخ 18 ما یک سیمینار داریم، تاریخ 19 قرعه کشی داریم و تاریخ 20 رسما مسابقات ما به خیر شروع میشه. دور هفتم لیگ ملی بزکشی افغانستان و تیمای ما فعلا 14 تیم است. امکانش هست که تیمای ما اضافه شود.
آقای نظری میگوید در ترکیب این تیم ها شماری از بازیکنان خارجی نیز شامل هستند. او میافزاید که همراه با این لیگ رقابت های نیزه بازی نیز برگزار می شود. در اواخر نظام جمهوری پیشین تلویزیون ملی افغانستان در کابل برگزاری لیگ های بزکشی را آغاز کرد و این روند تا کنون ادامه دارد. این بازی در دوره اول حاکمیت طالبان ممنوع بود، اما اکنون اجازه برگزاری آن داده شده است. همزمان تیم های بزکشی در شماره از ولایت ها نیز می گویند که برای این رقابت ها آمادگی گرفتند. ملا حیدر حیدری رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان به رادیو آزادی گفت:
از کشور قزاق قرقیزستان داشتن. امسال با همکاری ریاست فدراسیون بزکشی افغانستان و همکاری و مشوره مردم بدخشان، دو چاپ اندازی که قبلا در سال قبل اینا در مسابقات اشتراک کرده بودند، امسال در ترکیب تیم بدخشان اینا اضافه شدند. ان شاءالله آمادگی لازم داریم، تمرینات خوبی را انجام دادیم.
قاری زبی الله حاجی زاده رئیس فدراسیون بزکشی سمنگان نیز به رادیو آزادی میگوید:
تیم ولایت سمنگان الحمدلله با یک آمادگی کامل امسال به خیر تصمیم داره که در لیگ بزکشی افغانستان که در کابل برگزار میشه اشتراک بکنه و ما آمادگی خود الحمدلله ان شاءالله داریم. پهلوانای ما، چاپ اندازای ما و تمام اسدارای ما آماده هستند که تا در لیگ اشتراک بکنن.
بزکشی از بازی های ملی و محلی افغانستان است. در بزکشی چاپندازان هر دو تیم در حالی که سوار بر اسب هستند و لباس مخصوص بر تن دارند، بز حلال شده را از زمین بر می دارند و تلاش می کنند آن را به داخل دایره حلال برسانند. همتیمی هایشان راه را برای آنان باز می کنند، اما حریفان می کشند، مانع شوند و بز را از دستشان بگیرند. به گفته دوستداران این ورزش، جذابیت بزکشی در همین نبرد سخت و پرهیجان چاپندازان است که به دور گروهی برای قهرمانی تلاش میکنند. بازیکنان این ورزش سالها اسب سواری میآموزند و بدنشان را تقویت میکنند تا بتوانند این بازی سخت و خطرناک را به خوبی پیش ببرند. بزکشی در ولایت های بلخ، کندز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنگان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا و پنجشیر طرفداران فراوان دارد. در سالهای اخیر این ورزش در ولایت‌های غربی و جنوب غربی افغانستان نیز گسترش یافته و اکنون در هرات، غور، کنر و نورستان نیز تیم‌های بزکشی ایجاد شدند. با اینکه این بازی در افغانستان و کشورهای آسیای میانه محبوبیت گسترده دارد، هنوز به گونه رسمی در مسابقات آسیایی و المپیک به عنوان یک ورزش پذیرفته نشده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوین. ملل متحد میگوید که مداخلات طالبان سبب متوقف شدن ده‌ها فعالیت بشردوستانه در افغانستان شده. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان یا اوچا گفته که این فعالیت‌ها در ماه اکتبر به گونه موقت متوقف شدند. اوچا همچنان گفته که شرکای بشردوستانه این نهاد مجموعاً 84 رویداد محدودیت دسترسی را در سراسر افغانستان ثبت کردند. برخی از خانواده‌های بی‌بضاعت و کارمندان برخی از مؤسسات بین‌المللی در افغانستان نیز تایید می‌کنند که طالبان و حتی بزرگان محل در توزیع کمک‌ها مداخله میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین.
دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که به دلیل مداخله طالبان 60 فعالیت بشردوستانه در سراسر افغانستان در ماه اکتبر به طور موقت متوقف شدند. اوچا روز چهارشنبه 26 نوامبر با نشر گزارش در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد نوشته که شرکای بشردوستانه این نهاد در ماه اکتبر 2025 با تعداد 84 مورد رویداد محدودیت دسترسی در سراسر افغانستان را ثبت کردند. اوچا هرچند می گوید که این رقم نشان دهنده کاهش 23% در مقایسه با ماه گذشته آن است، اما تاکید می کند که رایج ترین دسته های محدودیت دسترسی شامل مداخله در فعالیت های بشردوستانه، خشونت علیه کارکنان، آسیب رساندن به دارایی ها و تاسیسات بشردوستانه، محدودیت بر رفت آمد در داخل کشور و عملیات نظامی مرزی بوده است. این نهاد همچنان گفته است که بیشترین تعداد محدودیت دسترسی از زون غرب و پس از آن از زونهای جنوب و شرق افغانستان گزارش شدند. 31 رویداد در هرات، 9 رویداد در ننگرهار، 7 رویداد در کندهار، 7 رویداد در کندز، 7 رویداد در بادغیس، 6 رویداد در کابل و بقیه رویدادها در برخی ولایات دیگر غربی، جنوبی و شرقی افغانستان ثبت شدند. اوچا افزوده که این موانع عمدتاً بخش‌های امنیت غذایی، حفاظت و آبرسانی و صحت را تحت تاثیر قرار داده است. در گزارش دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا تاکید شده که این محدودیت‌ها تاثیر منفی بر عملیات‌های بشردوستانه گذاشته و در برخی موارد مانع ارائه به موقع و مؤثر کمک‌ها شده است. گزارش همچنان نشان می‌دهد که محدودیت‌ها بر اشتغال زنان در سازمان‌های بشردوستانه باعث شده که زنان نیازمند نتوانند کمک‌ها و خدمات ضروری را دریافت کنند. با گفته اوچا این محدودیت‌ها همچنان مانع حضور کارمندان زن در محل کار و مشارکت کامل آنان در فعالیت‌های بشردوستانه شده است. در این حال شمار از کارمندان مؤسسات کمک رسان و آسیب دیدگان حوادث طبیعی در افغانستان تایید می‌کنند که در توزیع کمک‌ها از سوی طالبان مداخله صورت می‌گیرد. یک کارمند یکی از مؤسسات بشردوستانه که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت:
این واقعیت است. چنین چیزی وجود دارد. همکاران محلی ما بدون اجازه اینها نمیتوانند به کسی کمک توزیع کنند و اگر توزیع هم میکنند، 1% اینها هم باید در آن شامل باشد. این یک حقیقت است.
یک بانو باشنده ولایت ننگرهار که سیلاب خانه‌شان را تخریب کرده نیز بدون گرفتن نام و تغییر سادش بر رادیو آزادی گفت:
خانه ما در اثر سیلاب در ننگرهار تخریب شد. یک بار کمک ها آمد اما به ما نرسید. یک قسمتش هم بین خود طالبان تقسیم شد.
اوچا پیش از این نیز بارها اعلام کرده که مداخله در برنامه های بشردوستانه این نهاد یکی از شدیدترین موانع مرتبط به دسترسی در افغانستان به شمار می رود. این نهاد می افزاید که مداخله مداوم طالبان ادامه محدودیت های جنسیتی و تهدیدهای امنیتی پراگنده محیط کاری را برای نهادهای بشردوستانه بیشتر محدود و غیر قابل پیش بینی ساخته است. اوچا در حال از متوقف شدن موقت فعالیت های بشردوستانه به دلیل مداخله طالبان سخن گفته که اخیراً برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در گزارش گفته که از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف وعده های غذایی، فروش دارایی ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. این برنامه هشدار داده که مردم در افغانستان در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی به سر میبرند و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم گزارش را بشنوین که شماره از شهروندان افغانستان میگویند که با کمبود تشناب روبرو هستند. آنان میگویند که در جریان سفر از یک شهر به شهر دیگر هستند و تشناب های پاک دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوین.
در دنیایی که همه چیز در حال تغییر است، یک چیز ثابت مانده: انسان همیشه به تشناب نیاز دارد. سازمان ملل متحد این سخن را به مناسبت روز جهانی تشناب بیان کرده است. در وبسایت این سازمان آمده که میلیاردها انسان هنوز به تشنابهای امن دسترسی ندارند و این مشکل به ویژه برای فقرا، زنان و دختران آسیبزا است. در افغانستان نیز این مشکل وجود دارد. زلزله زده ها، بازگشت کنندگان و حتی ساکنان شهرهای بزرگ از نبود تشناب شکایت دارند. اکرام الله از دره نورگل کنر که زلزله زده است بر رادیو آزادی گفت:
عادی غنده لکه مثال خبره دقا مدرولی دنگی لخته غنده مدرولی
چند چوب چمه کرده ایم و دورش را با تکه پرده کشیده ایم. همان جا رفع حاجت میکنیم. اینجا هیچ امکانات برای تشناب یا چیزی دیگری نیست. آنها که قبلا بود خراب شدند. حالا با این مشکلات روبرو هستیم.
دقا مشکلات خوشتاده.
همچنین پناهجویانی که از ایران و پاکستان بازگشتند میگویند در کمپ‌های برگشت کنندگان به ساخت تشناب توجه نشده و مردم با مشکل روبرو هستند. یکی از زنان برگشته از ایران که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
ما که اونجا رفتیم اصلا تشناب مشتابی وجود نداشته است. دیگه با او دختراتم خیلی آزار اذیت شدیم است. اون خود دیگه خانم ما همونتا خیلی با بچه هاشان اذیت میشدن. میگفتن که وای جا دیگه باشین و درست میکنیم امکانات ها میاییم.
نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر و عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین حکومت طالبان درباره این شکایت ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما این مشکل تنها به خیمه های زلزله زده ها یا کمپ های مهاجرین محدود نمی شود، بلکه در برخی شهرهای بزرگ افغانستان نیز مردم با این موضوع مواجهند. یکی از زنان ساکن کابل که او هم نخواست نامش ذکر شود با رادیو آزادی گفت که به ویژه زنان با مشکل جدی روبرو هستند، زیرا تشناب عمومی وجود ندارد.
در شهر کابل مشکلات بسیار زیاد است، به خصوص وقتی که به خرید میریم به خاطر سودا خریدن. مشکل رفع حاجت یا تشناب اگه چیزی به خانه ما پیدا میشه بسیار به تکلیف میباشیم، باید پس خانه بیم، از خاطر که در شهر کابل امکانات از نیست.
اما نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان این ادعا را رد می کند و می گوید ده ها تشناب فعال برای زنان و مردان وجود دارد.
در شهر کابل فعلا 41 تشناب شریف فعال داریم و 40 تشناب دیگر امسال در پلان ما است و در حال جور کردنش هستیم. و تمام مارکت ها و همچنان جاهای عمومی مکلف به داشتن تشناب هست. هنوز هم نیازمندی ها وجود دارد. انشاءالله در پلان های سال خود متوجهش هست.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان ده باره توجه نمی کند، هیچ رسانه ده باره کدام حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولی نمی رو بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخورد.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه پریسا رحمتی مؤسسه طب در هرات مهمان ماست، کسی که سالها زحمت کشید تا به پانزه طب را یابد، اما بنابر شرایط موجود و مسدود شدن پوهنتون‌ها برای دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان از ادامه تحصیل محروم شد. بیشتر با خودش گپ میزنیم. بانو رحمتی سلام، خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. پریسا رحمتی هستم، باشنده ولایت هرات، یکی از دختران محروم شده از تحصیل.
چه وقت آزمون کانکور را بهید ازی شروع بکنیم که چه وقت آزمون کانکور را موفقانه سپری کردی و وارد پانتون شدی؟
من سال 1395 با شرایط سختی که معمولا کنکور افغانستان داره با نمره 324 نمره پذیرش کنکور گرفتم و اینکه شما بین 17000 شاگرد در یک ولایت موقعی که امتحان هست میشه و امتحان کنکور میدن و 80 نفر از اونا که البته دو بخش دخترها هستن که پذیرش کنکور میتونن در پنزه تیپ بگیرن، من به خودم افتخار میکنم. همیشه این که شرایط فعلی ایجاد شده و من نمیتونم ادامه بدم دانشگاه یک بحث کاملا جدا هست، ولی این که من توانستم با بهترین نمره یکی از اون 80 نفر نخبه ولایت هرات باشم که پذیرش کنکور بگیرم، برای من خیلی یک چیزی است که همیشه مثل یک قوه خیلی قوی با خودم حمل میکنم و انرژی میگیرم وقتی یادم میاد و توانستم وارد دانشگاه تیپ بشم. سال 1395 بود که من پذیرش گرفتم.
بله، حتما خیلی درس خونده بودین، زحمت کشیده بودین و تا به این پانزه را پیدا بکنین. میدونستین که بالاخره چونی نتیجه را میگیرین و شما کامیاب میشین به پانزه دلخواهیتان، پانزه تب؟
نمیدونستم ولی باید میشد. ما یک سه چیز داریم بین باید و شاید و من میگفتم باید اتفاق بیفته. من پدرم حیات ندارن و از دوران طفولیتم همیشه برای من میگفتن دخترم دکتر هست. دوستای پدرم اگر یک موقعی میدیدم من پدرم به عنوان دختر اینا که دکتر هست و معرفی میکردم. در اون زمان مثلا کلاسای 7 و 8 بودم و خیلی سنم هم پایین بود و اون موقع هنوز معلوم نبود که چی میشه، اما به اساس علاقه خیلی زیادی که خودم در اون زمانم داشتم برای خود استاتیسکوپ یا هم والای فشار که ما اصطلاحا برای استاتیسکوپ میگیم و چپن سفید تهیه کرده بودم از همان زمان که باید هدفم مشخص باشه. در اون سن خیلی خیلی شما کم برمیخوریم به کسی که هدف خود مشخص کرده باشه یا مسیر برای خود مشخص کرده باشه، اما بر اساس تشویق های خانواده قطعا پدرم، برادرها و مادرم همه همیشه از مادرم که دعاها هست و همکاری در قسمت فعالیت هایی که شما داشته باشیم بتونیم بهتر به درس خود رسیدگی بکنیم. مادرم همیشه من تشویق کردم. پدرم در همون زمان که زنده بودم همیشه میگفتم دخترم دکتر میشه و این انگیزه من روز به روز بیشتر میکرد و میگفتم باید بشه و بایدم شد.
یعنی تحصیل در رشته طب هم انتخاب و علاقه‌مندی خودت بود و هم اصرار و تشویق خانواده؟
در صدرت بود. خودم خیلی علاقه داشتم، باز خانواده من از اون خانواده هایی هستن که به خواسته شما احترام میذارن، یعنی من از دخترایی بودم که خودم تصمیم گرفتم که طب خانم به نظر خودم خیلی مهم بوده و به کنارش وقتی دیدم که علاقه زیادی به این مسیر دارم و بیشتر تشویق کردن. قطعا خانواده هم دوست دارم که موفق باشن اولاد اینا و خانواده هم همکاری کردن، تشویق کردن که امروز من توانستم پذیرش حداقل بگیرم و چند سمسترم خواهم.
همان روز که خبر شدی با 15 طب کامیاب شدی، چی حس برات دست داد؟
دقیقا ساعت 2:30 شب بود و من منتظر اطلاع از طرف خود ما مدرسه که درس میخوانده قرار بود برای ما اطلاع بدن، چون اونا لینک وزارت مستقیم عکس میکردن، ولی ما اینترنت اون موقع دیگه اینقدر دسترسی خیلی خیلی نداشتیم، خودم چون اون موقع خیلی اینترنت استفاده نمی کردم کمتر دسترسی داشتم. منتظر بودم برای من تماس بگیرم و بگم، به خود من پای اینترنت نشسته بودم که اینترنت وصل بشه و بتونم سایت وزارت باز بکنم ببینم نتیجه چی شده. ولی خب از طرف خود همون مدرسه که ما درس میخوندیم من تماس گرفتم و حدودا ساعت چیزی کم ساعت 3 صبح بود و من از خوشحالی گریه میکردم و بیرون شدم رفتم اتاق مادرم و اونجا هم گریه میکنم. مادرم احساس کردن که من یا بی نتیجه شدم یا اتفاق بعد دیگه افتاده که مادرم گریه میکنم، چون از خوشحالی نمیتونستم صحبت کنم و فقط گریه میکردم. بعد ما با سختی زیاد تونستم بالاخره اعلان کنم برای اینا که من پذیرش گرفتم و اون موقع مادر من هم به دلیل اینکه مادر است دیگه به کنار من بدون اینکه بدونن چی اتفاق افتاده شروع کردن گریه و یه سه با هم تجربه میکردیم. بالاخره تونستم بگم برای اینا که ها من پذیرش گرفتم تا صبح هم نخوابیدم و خیلی استخوابی داشتم.
کدام بخش طب برات جذابتر است؟
ما که معالجوی پذیرش گرفتیم و کلا معالجوی تمام بخشا رو خواندیم، ولی خب من علاقه ای که دوست داشتم نتیجه ای کارم جراحی باشد، من خیلی جراحی دوست داشتم.
و پس از اینکه کامیاب شدین و وارد 15 طب شدین در هرات، چند سال درس خواندین تا یک کمی محدودیت ها وضع شد و محروم شدین از ادامه تحصیل؟ 4 سال. درست. اگر با 15 طب را نمیافتی، کدام رشته دیگه برات جذاب بود و دوست داشتی که در کدام رشته دیگه درس بخونی؟
گزینه بعدی حقوق و اقتصاد بود و فعلا حالا من در یکی از دانشگاه های هند که آنلاین هست رشته اقتصاد ادامه دادم و میخوانم.
بله. چی مدت میشه؟
سمستر اول است، تازه شروع کردیم و پذیرش تازه گرفتم.
درست. یعنی مصروفیت روزانه تان همی از درس میخوانین آنلاین؟
همین هست و یک کلاس دیگه هم دارم و به زبانم خیلی علاقه دارم و خیلی زودم میتونم یاد بگیرم، چون علاقه ای که بر اساس این که علاقه دارم میتونم زود یاد بگیرم. زبان آلمانی هم میخوانم و زبان انگلیسی هم.
از نظر شما آموختن کدام یکی از دو لسان آسان تر است؟
انگلیسی خیلی ساده است.
سلامت باشین. والا میاییم درباره محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان در افغانستان. آن روز که خبر شدی دیگر دختران نمیتونن در افغانستان به پانتون برن، چی احساس کردی؟
من آدم نیستم که عقب بکشم و نه تنها این فعالیت مثلا به درس بخونم، تنها من هیچ وقت به زندگی خود به اینکه یک گزینه داشته باشم اکتفا نکردم. همیشه اگر کار کردم گزینه های متفاوت کوشش کردم امتحان بکنم یا اینکه یک گزینه نباشه برای من. من یک اصطلاحی همیشه میخوام که مفصل تر البته صحبت بکنم.
بله.
همیشه میگم برای دوستا و کسایی که با اونا کار میکنم، انگلیسی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم و من شاید صحبتم درست باشه، انگلیسی یک جمله دارن میگن تخم مرغای خود در یک سبد نگذارین. این به این معنا وقتی اگر شما تجارتی هم میکنین در یک جا نباشه، اگر یک فعالیت هم میکنین در یک جا نباشه و سی انجام بدین و اگر از یک جا نتیجه نگیرین از یک جای دیگر 100% میگیرین، اگر از یک جا روش نکنن از جای دیگر روش میکنین. و من از دوران طفولیتم فعالیت های خیلی زیاد داشتم، چه در عرصه هنر بوده، چه در عرصه مثلا مطالعات بوده، و این که بتونم یک رشته خوب انتخاب بکنم که در آینده ما افغانستانی ها در شرایطی بزرگ شدیم که فقر اقتصادی داریم و این رشته ما بتونه که من از نگاه اقتصادم تمیر بکنه، و این شکلی من فعالیت کردم. روزی که دروازه دانشگاه ها بسته شد چاره ای نداشتیم. حالا ما صدا بلند کردیم، ما به هر حال همون شرایطی که پیش آمد بلند شدیم، و من خودم از اون دسته دخترایی بودم که و هستم، و قطعا اگر نیاز باشه ممکنه بارها این کار اتفاق بفته، و من هم امسیر امنسلای خودم هستم. دخترانی که معروف شدن، خصوصا دختر خانم ها، من امروز دانشجوهایی که هم کلاسی ما بودن، آقایون فراغت گرفتن، برای خود تمام کردن، و امروز من نشسته هستم داخل خانه و از دور دارم از فضای مجازی اونا رو میبینم، و خیلی برای من سخت تمام میشه. اون روز من حدودا دو هفته در شاک بودم، و درست است من خیلی بالتای در کنارش انجام دادم، ولی تا هنوز هم که هنوز دستگاهی خواب این که مثل بلند بشم برون دانشگاه میبینم و خیلی برای من استبعاد منتقل میکنه و نمیتونم هضم بکنم. این روز همون روز اول است برای من، هیچ تفاوتی نکرده از نگاه چالشی که برای من ایجاد کرده، از نگاه ذهن من درگیر کرده، نمیتونم هضم بکنم.
آیا تا حال گریه پنهانی هم داشتی که هیچ کس از آن خبر نداشته باشه به خاطر این مشکلات و محدودیت هایی که با آن روبرو شدی؟
من آدم خیلی سرسخته هستم، از اون جایی که هرچقدر سختی بیاید من گریه نمی کنم، ولی اینکه شما از درون آدم درونگرایی باشین، از درون خود خور آسیب بزنین، حتی از گریه هم کرده به شما بیشتر آسیب میزنه و سخت‌تر هست. مهم نیست که فقط شما هشت بریزین، و حالا این هشت میتونه چه آقا باشه چه خانم، ولی فرق نمی کنه. من آدم نیستم خیلی گریه بکنم، ولی اینکه در درون خودم اذیتم، از درون خودم خودخوری میکنم، این من خیلی اذیت میکنه. خواب من شبها نتونستم بخوابم، خوابم کم شد، خوابم گرفته شد از نگاه زمین، اوکسیژن من خیلی کم شده و نمیتونم مثلا خیلی تحمل بکنم یک مشکل، یک چالش خیلی به راحتی بتونم حل بکنم. اینا همه برمیگرده از نگاه فشارهای روحی و ذهنی که ایجاد کردم. من گاهی میگم که چقدر خوب است که گریه خانم و تخلیه بشم، چون خانم ها معمولا احساساتی تر هستن، احساسی هستن و دوست دارن یک جوری خود تخلیه بکنن، و من متاسفانه این گزینه ندارم. خیلی نمیتونم بگم چی، ولی به هر حال خیلی نمیتونم گریه بکنم، خود تخلیه بکنم. خیلی بده این فکر میکنم، و عجب آدم بتونه از یعنی از جهت خود تخلیه بکنه، حالی میشه. و
بله،
به همین دلیل یک جوری خود دوست دارم تخلیه بکنم، یا اینکه مطالعه بکنم، یا اینکه ولی تاثیر گذاشته واقعا روی ذهن من، روی حوصله من. من آدم صبوری هستم، ولی الان داره این کم میشه صبر، و اینکه از نگاه ذهنی شما درگیر باشین و مشکلات دیگه هم به شما ایجاد میکنن.
برای که امیدت را حفظ کنی چی کارهایی میکنی، و چطور با احساس ناامیدی مبارزه میکنی؟
من هست به کنارش من مطالعه زیاد میکنم، و به کنار اون که حرص کردم زبانم میخوانم، و در کنار اون همچنان من از سال 2016 علاقه شدیدی به یوگا پیدا کردم و مسیر یوگا گرفتم، و نه تنها مدیتیشن ریلکسیشن که یک بخش از یوگا هستم، بخش از انعطاف رو دنبال کردم، کلاس های یوگا برای خود معیا کردم از سال 2016 البته. و بعد که 2017 من خیلی جدی شروع کردم یوگا، و حتی در مرحله مربیگری رسیدم، و حتی اونجوهایی داشتم که برای اینا یوگا آموزش میدادم، و الان هم که نیست و این کارها برای از اونا نمیکنم، برای خودم انجام میدم، و خودم به کنار این پروسیجری که قبلا به شما توضیح دادم چه فعالیت هایی دارم، یوگا هم میکنم. البته من بخش انعطاف کار میکنم، و سبک های متفاوتر دنبال کردم که از اون جمله ویمی از سانو آشوانگا هست، سبک کاری یوگا همه.
درست. اگر دانشگاه ها مسدود نمی شد برای دختران، شما حالا فارغ شده بودین از رشته تپ؟
بله.
درست. میخواستین در ولایت هرات ایفای وظیفه بکنین یا در ولایت دیگه؟ چی بود برنامه هایتان در روزمان؟ چی رویاهایی داشتین؟
من همیشه البته این شاید خیلی یک چیز بلند پروازانه ای باشه، ولی در از کلاس دهم به بعد برای من همه خانواده دکتر میگفتن و عقیده من این بود که من باید یک روز وزیر صحت عامه باشم و به این ایده درس میخوندم حقیقتاً و تلاش خود کردم. این که نشد یک طرف قضیه هست، ولی هدف من مهم نبود در کدام ولایت. من دوست داشتم فعالیت داشته باشم، دوست داشتم رشد بکنم و دوست داشتم به کنار خود خیلی یار از کنار من دست اینا رو بگیرم و بلند بکنم و رشد بکنم. ایده این خیلی بالا بود، ولی متاسفانه دیگه الان چیزی در دست.
گاهی فکرم میکردی که چنین مشکلات پیش خواهد آمد؟
هرگز به این فکر نبودم، هرگز فکر نمیکردم و هنوز هم گفتم که نمیتونم هضم بکنم و فکر میکنم یه خوابه و امروز فردا از این خواب نبلند میشم.
تشکر پریسا جان رحمتی. به نظر خودت وقتی یک دختر از تحصیل باز میمانه، تنها خودش ضرر میکنه یا جامعه هم؟
100% جامعه هست. حالا نه تنها من بخوایم تنها پرنده مثلا طب یا رشته پزشکی من بیام معروض کنم به این رشته، ولی خب یکی از عوامل میتونه این باشه. شما 4 سال هست ما در خانه نشسته از سال 2022 و این هر روز که شما در خانه نشسته باشین و دارین از تحصیل باز میمونین، یک نسل اداره عقب میفته، هر سال یک نسل اداره عقب میفته و شما در آینده های نچندان دور مواجه میشونین به کمبود اولین گزینه پزشک هست. اون یک سری ها از افغانستان بیرون شدن، یک سری ها الان در نیمه از تحصیلات خود باز ماندن و الان فعالیتی ندارن و این چشم جامعه رو داره میبنده و چند سال آینده شما پزشک زن خیلی کم میتونیم ببینید. ما خانمایی که قبلا پزشک شده بودن و سنی از اونا گذشته دیگه، اونا باید آیسته آیسته بازنشسته بشن یا که دیگه نمیتونن فعالیت بکنن یا نمیتونن کار بکنن به اساس اینکه سنشون گذشته و توانایی ورده شاید دیگه نداشته باشن. باید قشر جدیدی وارد این پروسه بشه، نه تنها باز هم میگم رشته پزشکی، تمام رشته ها، تمام اقشار که حالا من میشه میگم زنها نیمی از پیکر جامعه هستن، شما نیمی از پیکر جامعه در خانه نشسته این حاله و وقتی نباشه بعدها به این مشکل مواجه بشین میفهمین که چه ضرری کرده جامعه. به کنارش از خود شخص شروع میشه و استپ بای استپ میرسه به جامعه. من خودم ضرر کردم که امروز به خانه نشستم از نگاه ذهنی، اینکه تحصیلاتم عقب مانده، سنم دیگه از این بعد میره بالا و من فردا ای اوصلا و صبر نخواد داشتم، بعد به خانواده من هست، خانواده من آسیب میبینن چه از نگاه مثلا اقتصادی باشه چه از من نمیتونم دست خانواده خود الان بگیرم. چرا؟ چون من به خانه نشستم، من نمیتونم استقلال بگیرم، استقلال داشته باشم که بتونم از یک جهت خانواده خود تامین بکنم یا حداقل خود خود تامین بکنم از دوش خانواده برداشته باشم. اینها وقتی ایجاد میشه بعدن وارد جامعه به جامعه بزرگترین مساله از که الان هم شده. همین الان هم ما دکتر صاحب خیلی در قسمت خانون کم داره و مواجه شدیم و در دیگه عرصه ها هم همینطور هست، هیچ فرق نمی کنه و متاسفانه همه معروف شدن و بدتر شده، روز به روز بدتر شده میره و آسیب ها روز به روز احساس میکنن در آینده نه چندان دور.
یک جامعه بدون دختران تحصیل کرده از دید شما چی گونه یک جامعه خواهد بود؟
مثل خانه ای است که چراغ نداره. شما باید با دست کردن راه برین که پیش پای خود نمیبینین و قرار است بیفتین و میترسن که بیفتین. همچین تصوری داشته باشین دقیق‌ترین شباهت تشابهی که میتونه بین یک جامعه ای که خانم مادر رو روشت نکنن به یک خانه بدین همی هست.
اگر نام برای این دوره از زندگی بگذاری، چی نام انتخاب میکنی؟
خیلی سخته، چه نامی که از او بدتر باشه نتونم انتخاب بکنم و چیزی باشه که تمام تاریکی های زندگی ما و تمام آسیب هایی که ما الان هر روز داره از سنم میگذره و هر روز داره از رشدم که قرار بود بکنم میگذره، چه نامی باید انتخاب بکنن که اینا رو همه در یک قالب جا بگیره. حتی نمیتونم سیاه بگم، سیاه اتفاقا فکر میکنم خیلی هم بهتر است خیلی واژه خوبی هم هست، اما چیزی بدتر از سیاه، دوره سیاه زندگی ما.
بله، آیا موسیقی هم روزانه گوش میکنی؟ آهنگهای کدام هنرمند را دوست داری؟
من خودم لاکوتا، نمیدانم شنیده باشیم یا نه، لاکوتا بله. یک آله موسیقی هست که از سرخپوستان آمریکا مجموع میگیره و اولین آله موسیقی سرخپوستی هست، در مجموع میشه اولین آله موسیقی گفت. که من چون موقعی که یوگا میکردم و یوگا میکنم، ما یک فرکانسی داریم، روی اون فرکانس نواختن از اون خیلی آرامش میده، خیلی نرم هم هست، امین که بلد هستم، امین که دوست دارم.
یعنی بیشتر از همه چیزهایی که دلت را داری روزها آرام میکنه امی هست. درست.
این ها فقط سرگرمی هایی هست که میتونم روز خود با اون بگذرانم که آسیب های روحی کم تر بشه و بیشتر نشه از این چیزی که هست.
کدام موسیقی یا آهنگ برات یادآور روزهایی است که تحصیل میکردی؟ پانتونا باز بود، نرمال میرفتی دانشگاه، درس میخوندی؟
مشخص که نمیتونم بگم، الان موسیقی های زیادی هست و من خیلی آدم نوستالژی هم هستم و بیشتر آهنگ های استاد ساروان و استاد سراهنگ گوش میدادم.
درست.
من استاد ساروان خیلی آهنگ هایشان دوست دارم، تا الان هم گوش میدم.
بسیار خوب، کدام آهنگ شب بیشتر گوش میکنی؟
متاسفانه در قسمت این که آهنگ متنش یا این چیزی بلد باشم یادم نمیمانه، در حالی که زیادم گوش میکنم نمیتونم چی داشته باشم.
درست. از محدودیت ها و مشکلات و همچنان از تحصیل و یک زحمت کشیدین قصه کردین در این برنامه، اگر میتونستی با حاکمان فعلی در افغانستان یک جمله حرف بزنی چی میگفتی؟
دلیل این که چرا اینقدر مناقشه میکنن با خانم ها که میخوان خانم ها از جامعه هست کنن، دلیلش بیان در قلب بگن ما چه دلیلی داریم. اگر بحث دینی و از نگاه اسلام هست، وقتی پیغمبر خدا میگه اقرا بخان، دیگه معدود نکرد خانم بخانه یا آقا بخانه، و این بخانه به همه گفت و بذارن حداقل این چشم جامعه کور نمونه و این تاریکی ادامه پیدا نکنه، بذارن رشد کنن جوانانمون و جوانانمون و اطفالمون. الان من خودم خواهرام طفل کوچک دارم و دختر خانم هستم و از الان استرس دارن که دو سال دیگه مثلا تا کلاس ششم ادامه داده میتونه و بعدش باید بشینه بخونه، به قول خودشان فارغ التحصیل صنف شیش میشن و این خیلی یک فاجعه بزرگی است. اون دیگه رشد نکرده ذهنش، بذارن خانم ها رشد بکنن، یک وقتی یک خانم رشد میکنه یک نه روشت میکنم ضرر نمیکنم و اگر میخوان یک افغانستان بهتری داشته باشن اجازه بدن خانوم ها هم تحصیل کنن، خانوم ها هم کار بکنن. بس آی دینی ایش وقت دین نباید وارد مثلا عوض سیاست کرد، نباید جدا هست، هم باید باشه درست. ما قبول داریم کشور اسلامی هست، ما ایجاب میگیریم بر اساس همون چیزی که لایهی که اونا بر ما گذاشته باشن، ما با ایجاب مشکلی نداریم، اما تحصیل یک نیازه اولیه هر انسان است. ما الان نیازهای اولیه خدا نداریم و از ما گرفته شده و بهتر است که برای رشد بهتر خانم ها وقتی میگه میمه پیکر جامعه تلاش بشه، عصف نشه. و خواهش ما امین است، بحث دین و بحث سیاست کامل باید از هم جدا بشه.
تشکر. در آخر برنامه چی پیامی برای دختران داری که مثل شما از تحصیل باز ماندن؟
الان که شده و امیدوارم به کنارش، من بارها این صحبت ها رو اگر پیش آمده گفتم، امیدوارم جامعه جهانی و کسایی که در دستشان میرسه در این قضایا دختران افغان رو ببینن و بتونن یک مسیر رو برای اونا باز بکنن که این همه دختر در خانه نشسته هستن و دارن از تحصیل باز میمونن و دارن دوره تاریک و سیاهی رو تجربه میکنن، این دوره رو برای اونا زودتر ختم بکنن، یک مسیر روشن‌تر رو باز بکنن. و برای دختران ما نباید کوتاه بیاییم، ما دوده جنگیدیم. اگر ما در کشورهای دیگر هم بریم بررسی بکنیم، خانم ها در تمام کشورها یک دوره سیاهی رو داشتن و اینکه مقاومت کردن، اینکه تلاش کردن و استادگی کردن که این دوره رو ختم کنن، دوره و چالش های رو مقابله کردن با او و خود خود رساندن و به چیزی که میخواستن و هدفی که میخواستن رساندن. ما هم میتونیم و خانوم های افغان هم دو دهه جنگیدن و الان هم نباید کوتاه بیاییم. ما چیز دیگر نمیخواییم، ما فعلا فقط امیر میخواییم که نیاز اولیه ما به ما داده بشه و این نیاز تحصیل نیاز اولیه ما هست، روش نیاز اولیه ما هست، کار نیاز اولیه ما هست و اینها آرزو نیست، اینا نیازه و فعلا نیاز ما تبدیل شده به یک آرزو و حتی به چشم آرزو هم دیده باید به خاطر اون آرزویی که داریم کوتاه نیاییم و تلاش بکنیم که روش بکنیم، تلاش بکنیم که یک مسیری که کوچکترین مسیر کوچکترین روشنایی که میبینیم به سمت اون روشنایی 100% مقابله کرده بریم و این کار آسانی نیست، قطعا کار سختی هست. شما با یک خانواده اگر مقابله کنیم سخت است، چی برسه با یک جامعه.
تشکر از حضور و اشتراکتان در برنامه مهمان آزادی.
قربان محبت شما، سلامت بشید.
تشکر از شنونده های ما هم، سپاس که تا حال با ما همراه بودن. این برنامه در همینجا به پایان میرسه. مهمان ما پریسا رحمتی محصل طب در هرات بود که زمانی که طالبان پوهنتون ها را برای دختران در افغانستان مسدود کردند از ادامه تحصیل محروم مانده. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.
ستاره های شهر ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گلهای خانه بی تبسم شده ای وای، ستاره های شهر ما گم شده ای با، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکی دمی باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. حاجتی گفتن نداره این همه درد من و تو، مثل نقشی روی آب است درد و ناکرد من و تو، پیش رو درهایی بسته پشت سر پلها شکسته، به کجا روم خدایا، خسته من خیلی خسته. ستاره های شهر ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گلهای خانه بی تبسم شده ای وای، ستاره های شهر ما گم شده ای وای، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکی ولی باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. تمام است، غیر ویرانی ندارد، خشت دنیا خشت خام است، عیش دنیا بی‌دوام است، با بی‌آغازی تمام است، غیر ویرانی ندارد، خشت دنیا خشت خام است. ستاره های شهر ما گم شده ایوان، غریب شهر و ملک مردم شده ایوان، گلهای خانه بی تبسم شده ایوان، ستاره های شهر ما گم شده ایوان، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره.